کتاب امیدوار باشید، بررسی از عهد جدید، اول پتروس، نوشته وارن ویرزبی، ترجمه عیسی دیباج. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ پیش گفتار نویسنده: اگر با جفا و رنج و زحمت بیگانه نیستید، رساله اول پتروس برای شما پیغامی دارد. امیدوار باشید. پتروس این رساله را خطاب به مسیحیانی نوشت که انواع و اقسام آزمایشات را از سر می گذراندند. پتروس رسول می دانست که آزمایشی دشوار و آتشین در کمین است و از این رو بران شد ایمانداران را برای رویارویی با آن آماده سازد. زیرا مگر نه این است که آنچه زندگی با ما می کند بسته به این است که در ما چه می یابد. مسیحیان دنیای غرب عموماً زندگی راحت و آسوده‌ای داشتند. برادران و خواهران ما در پشت پرده‌های آهنین و یا در مشرق زمین به خاطر ایمان خود رنج‌ها کشیدند و اکنون تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که زمان آن فرا رسیده که به خاطر ایستادن برای مسیح متحمل رنج و زحمت شویم. اکنون دیگر تنها مسیحیان سازشکار می توانند راحت و آسوده زیست کنند و البته این راحت طلبی آنان برایشان بسیار گران تمام خواهد شد. اما پیغام خدا به ما این است: امید از کف مدهید، رنج و زحمت به جلال منتهی می شود. من این قدرت را دارم که به هنگام مشکلات و سختی ها فیض کافی به شما ببخشم تا همچنان مرا جلال دهی. آینده کماکان به درخشانی وعده های خداست، پس امیدوار باشید. وارن ویرزبی. فصل اول: هر جا مسیح است آنجا امید است. اول پتروس باب 1 آیه 1، باب 5 آیات 12 تا 14. مادام که زندگی هست، امید هم هست. این ضرب المثل مربوط به روم باستان را امروزه نیز به کرات به کار می‌برند و همچون اکثر دیگر ضرب المثل‌ها خالی از واقعیت نیست. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه درست باشد. آنچه امید را رقم می‌زند نه واقعیت زندگی، بلکه ایمان زندگی است. فرد مسیحی از امیدی زنده برخوردار است، زیرا ایمان و امید او به خداست. این امید زنده مهمترین مضمون رساله اول پتروس است. پتروس در واقع به تمام ایمانداران میگوید امیدوار باشید. پیش از آن که به بررسی جزئیات این رساله شگفت‌انگیز بپردازیم، بیایید نخست با مردی که آن را نگاشت، کسانی که آن را دریافت کردند و شرایط خاصی که باعث نگارش آن شد آشنا شوید. یک، نویسنده. نویسنده خود را به عنوان پتروس، رسول عیسی مسیح معرفی می کند. برخی از افراد لیبرال ابراز تردید کردند که یک ماهیگیر معمولی توانسته باشد چنین رساله‌ای بنویسد، به ویژه آنکه هم پتروس و هم یوحنا افرادی آموزش ندیده و عامی توصیف شدند. اما این عبارت تنها به معنای روحانیون معمولی که در زمینه الهیات آموزش خاصی ندیدند می باشد. به عبارت دیگر، آنان رهبران دینی حرفه‌ای نبودند. ما هیچگاه نباید تعلیمی را که پتروس در دوران 3 سال مریدی عیسی دید دست کم بگیریم یا کار مهمی را که روح القدس در زندگی او انجام داد نادیده بینگاریم. پتروس نمونه بارزی است از حقیقتی که اول قرنتیان باب 1 آیه 26 تا 31 در مورد آن سخن میگوید. اسم کوچک پتروس در اصل شمعون بود، اما عیسی این اسم را به پتروس، یعنی سنگ یا صخره، تغییر داد. معادل آرامی پتروس سیفاس است و بنابراین پتروس 3 اسم مختلف داشت. او تقریباً 50 بار در عهد جدید شمعون خوانده شده است و اغلب از او به عنوان شمعون پتروس یاد می شود. شاید این دو نام نمایانگر دو طبیعت یک فرد مسیحی باشد. یکی طبیعت کهنه شمعون که پیوسته سقوط می کند و ضعیف و آسیب پذیر است و دیگری طبیعت تازه یعنی پتروس که پیروزمند است. او به عنوان شمعون صرفاً خاکی بیش نبود، اما عیسی مسیح از این خاک صخره‌ای مستحکم ساخت. پتروس و پولس دو تن از برجسته‌ترین رسولان در کلیسای اولیه بودند. رسالت پولس بیشتر متوجه غیر یهودیان بود و رسالت پتروس بیشتر متوجه یهودیان. عیسی مسیح به پتروس دستور داده بود که برادران خود را تقویت کرده از گوسفندان او مراقبت نماید و نوشتن این رساله نیز در راستای انجام همین مأموریت بود. پتروس به مخاطبین خود گفت که رساله‌ای که می‌نویسد جهت تشویق آنهاست و شهادت شخصی خود او می‌باشد. بعضی از نوشته‌ها در واقع گزیده‌ای از مطالب مختلف است که از کتب گوناگون گردآوری شده است، نظیر رسالاتی که دانشجویان سال اول در پایان ترم می‌نویسند. اما این رساله ماحصل زندگی است که برای جلال خدا سپری شد. در جای جای این رساله به خوبی میتوان وقایع مختلف مربوط به زندگی خود پتروس را شاهد بود. این رساله همچنین به سیلاس نیز مربوط میشود. سیلاس یکی از رهبران یا پیشوایان در کلیسای اولیه و یک نبی بود. این بدان معناست که او تحت هدایت روح القدس پیغام خدا را به ایمانداران منتقل میکرد. رسولان و انبیا با همکاری هم اساس کلیسا را بنیان نهادند و آنگاه که این بنیان نهاده شد صحنه را ترک کردند. امروزه دیگر در کلیسا هیچ رسول یا نبی به مفهوم عهد جدیدی وجود ندارد. جالب است که می‌بینیم سیلاس با خدمت پتروس ارتباط پیدا می‌کند، چون او در ابتدا به جای برنابا به همراه پولس رفته بود. پتروس همچنین به مرقس اشاره می‌کند که دوام نیاوردنش در سفرهای بشارتی به ایجاد شکاف بین پولس و برنابا منجر گردید. پتروس خودش مرقس را به سوی مسیح هدایت کرده بود و از این رو طبیعی است که نگران وضعیت او بود. بیگمان یکی از اولین جلسات عبادتی کلیسای اولیه در منزل مرقس در اورشلیم برگزار شده بود. پولس سرانجام مرقس را بخشید و او را به عنوان دستیاری گرانبها در کار خدمت پذیرا شد. پتروس میگوید که رساله خود را در بابل نوشته است که جماعتی از ایمانداران در آنجا ساکن بودند. نه در تاریخ کلیسا و نه در سنن کلیسایی هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پتروس در سرزمین باستانی بابل که در آن زمان یهودیان زیادی در آنجا زندگی می‌کردند بشارت داد. شهر دیگری در مصر به همین نام وجود داشت، اما باز مدرکی نیست که ثابت کند پتروس هیچگاه به آنجا سفر کرده باشد. بنابراین بابل احتمالاً اشاره‌ای به شهر روم است و شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد که پتروس به راستی در روم خدمت کرد و احتمالاً در همانجا نیز به شهادت رسید. روم در مکاشفه باب 17 آیه 5 و باب 18 آیه 10 نیز بابل خوانده شده است. در آن زمان کاملاً متداول بود که مسیحیان تحت جفا به طور رمزی سخن بگویند و مطلب بنویسند. با این حال نباید به پتروس بیش از آنچه سزاوار اوست نسبت دهیم. او هیچگاه کلیسای روم را تأسیس نکرد و اولین اسقف آن نیز نبود. سیاست پولس همواره این بود که در جایی که رسولی دیگر خدمت کرده است بشارت ندهد. بنابراین اگر پتروس پیش از او وارد روم شده بود، پولس هرگز دست به آن همه خدمات در روم نمی زد. پتروس احتمالاً پس از آزادی پولس از نخستین دوران زندانی بودن خود، یعنی در حدود سال 62 میلاد وارد روم شد. رساله اول پتروس حوالی سال 63 میلاد نوشته شد. پولس در سال 64 میلاد به شهادت رسید و احتمالاً پتروس نیز در همان سال یا مدت کوتاهی بعد در راه مسیح جان داد. دو، دریافت کنندگان رساله. پتروس از دریافت کنندگان رساله به عنوان غریبان یاد می کند که به معنی بیگانه و اجنبی است. این افراد در اول پتروس باب 2 آیه 11 نیز بیگانه و غریب خوانده می شوند. آنان به واسطه ایمان به مسیح شهروندان آسمان بودند و از این رو بر زمین اقامت دائمی نداشتند. رساله فیلیپیان باب 3 آیه 20. آنان نیز همچون ابراهیم با ایمان به شهر ازلی خدا چشم دوخته بودند. آنان در این دنیا بودند اما به آن تعلق نداشتند. مسیحیان از آنجا که در این دنیا غریب هستند، در نگاه دنیا افرادی عجیب و غریب به نظر می رسند. ارزش‌ها و معیارهای مسیحیان با دنیا فرق دارد و این امر هم فرصتی است برای مسیحیان تا به ایمان خود شهادت دهند و هم باعث می شود مورد آزار و اذیت واقع شوند. از خلال این رساله به این نکته پی می بریم که برخی از خوانندگان آن به خاطر زندگی متفاوتی که داشتند از سوی مردم دنیا تحت جفا بودند. این ایمانداران علاوه بر غریب بودن، پراکنده نیز بودند. واژه‌ای که در اینجا به پراکنده ترجمه شده است، لغتی فنی بود که در مورد یهودیانی که خارج از سرزمین فلسطین زندگی می‌کردند، به کار برده می‌شد. شبیه چنین کاربردی را در انجیل یوحنا باب 7 آیه 35 و رساله یعقوب باب 1 آیه 1 شاهدی. اما منظور پتروس از به کار بردن این واژه این نیست که رساله خود را تنها خطاب به مسیحیان یهود نژاد می نویسد، زیرا از بعضی از قسمت‌های رساله چنین برمی آید که برخی از خوانندگان او از بین بت‌پرستان غیر یهودی که به مسیح ایمان آوردند می باشد. بی تردید اعضای کلیسای دریافت کننده این رساله آمیخته بودند از مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان غیر یهودی. ما در فصل‌های مختلف این رساله به اشارات فراوانی از عهد عتیق برمی‌خوریم. این مسیحیان در 5 نقطه مختلف امپراتوری روم، همگی واقع در قسمت شمالی آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی، پراکنده بودند. روح القدس پولس را از رسانیدن پیام انجیل به بتینیا من کرد. بنابراین پولس در این مناطق فعالیت خاصی را آغاز ننمود. در واقعه پنتیکاست یهودیانی از پونتوس و کاباتوکیه حضور داشتند و احتمال دارد که همین افراد پیام انجیل را در بازگشت به گوش ساکنین ایالات مجاور خود رسانده باشند. احتمالاً ایمانداران یهودی تباری که در جاهای دیگر پیام انجیل را از زبان پتروس شنیده بودند، بعدها به شهرهای مختلف این ایالات مهاجرت کرده بودند. در آن روزگار مردم پیوسته در حرکت بودند و ایمانداران متعهد به هر جا که می رفتند کلام انجیل را با مردم در میان می گذاشتند. نکته‌ای که مهم است در مورد این افراد بدانیم این است که این غریبان پراکنده از دوران سختی عبور می‌کردند و به شدت در جفا بودند. پتروس در این رساله حداقل 15 بار به جفا و زحمت اشاره می‌کند و در توصیف این رنج و زحمت از 8 واژه یونانی مختلف استفاده می‌کند. برخی از این مسیحیان از این جهت در زحمت بودند که زندگی خداپسندانه‌ای داشتند و آنچه را که درست و نیکو بود انجام می دادند. برخی دیگر به خاطر نام مسیح مورد اهانت بودند و از بی ایمانان دشنام و ناسزا می شنیدند. پتروس در رساله خود این ایمانداران را تشویق می کند که برای جفا کنندگان خود شاهدین نیکوی باشند و به یاد داشته باشند که زحماتشان به جلال منتهی می شود. اما پتروس هدف دیگری نیز در سر داشت. او می دانست که امتحانی آتشین در راه است و امپراتوری روم به زودی رسماً به جفای مسیحیان می پردازد. هنگامی که کلیسا برای اولین بار در اورشلیم آغاز به کار کرد، تصور بر این بود که صرفاً فرقه ای از آیین سنتی یهود است. نخستین مسیحیان در واقع یهودی بودند و در محوطه هیکل گرد هم جمع می شدند. حکومت روم علیه مسیحیان دست به هیچ اقدامی نزد، زیرا مذهب یهود مذهبی قابل قبول و قانونی بود. اما وقتی معلوم شد که مسیحیت فرقه ای از یهودیت نیست، روم ناگزیر شد رسماً مداخله کند. چند واقعه باعث شد این امتحان آتشین خود را سریع‌تر نمایان سازد. نخست آنکه پولس در برابر دربار سلطنتی امپراتوری روم به دفاع از ایمان مسیحی پرداخت. او ابتدا از زندان آزاد شده بود، اما به زودی بار دیگر دستگیر شد و این بار به شهادت رسید. دوم اینکه نرون امپراتوری خونخوار و دیوانه مسیحیان را مسبب آتش سوزی روم اعلام کرد و آنان را بدین سبب متهم شمرد. پتروس احتمالاً در آن ایام در روم به سر می برد و بنابراین نرون که بیشتر پولس را به قتل رسانده بود، او را نیز به شهادت رساند. جفای نرون علیه مسیحیان در ابتدا بیشتر جنبه محلی داشت، اما احتمالاً به سرعت گسترش یافت. به هر حال پتروس می‌خواست کلیسا را برای این امر آماده کند. البته نباید تصور کنیم که تمام مسیحیان ساکن امپراتوری روم همزمان در همه جا به یک اندازه تحت جفا بودند، بلکه شدت این جفا در جاهای مختلف فرق می‌کرد. هرچند رنج و زحمت به خاطر نام مسیح تقریباً در همه جا امری متداول بود. نرون اولین کسی بود که رسماً به جفا و آزار و اذیت مسیحیان پرداخت و در سالیان بعدی نیز سایر امپراتورها از او سرمشق گرفتند. رساله پتروس بیگمان برای مسیحیانی که در دوران حکومت تراژان، هادریان و دیکولیتیان به خاطر ایمانشان در زحمت بودند، کمک بسیار بزرگی بود. امروزه نیز مسیحیان آنگاه که جفاها و امتحانات آتشین آنان نیز فرارسد، بیگمان به ارزش رساله پتروس پی خواهند بود. اگرچه شخصاً بر این باورم که کلیسا دچار مصائب آخر زمان نخواهد شد، اما معتقدم که قوم خدا در این روزهای آخر زحمات و جفاهای فراوانی را متحمل خواهند گردید. این احتمال وجود دارد که سیلاس هم حامل این رساله بود و آن را به ایمانداران ایالت‌های مختلف رساند و هم کاتبی بود که رساله را نگاشت. سوم، پیام رساله. رساله اول پتروس رساله‌ای تشویقی است. پیشتر ملاحظه کردیم که موضوع رنج و زحمت در سراسر رساله به چشم می‌خورد، اما همزمان می‌توان موضوع جلال را نیز در تمام قسمت‌های رساله شاهد بود. یکی از حقایقی که پتروس با آن به مقدسین تحت جفا دلگرمی می‌دهد این است که رنج و زحمت آنان یک روز به جلال مبدل خواهد شد. این امر تنها از آن سبب امکان پذیر است که نجات دهنده ما در راه ما رنج دید و آنگاه به جلال خود داخل شد. در این رساله به کرات به رنج‌های مسیح اشاره می‌شود. پتروس بیش و پیش از هر چیز رسول امید است، درست همانطور که پولس رسول ایمان و یوحنا رسول محبت است. ما به عنوان افراد ایماندار از امیدی زنده برخورداریم، زیرا به مسیح زنده توکل بسته ایم. این امید ما را قادر می سازد که اندیشه خود را آماده عمل ساخته، امید خود را تا به آخر، یعنی تا هنگام بازگشت عیسی مسیح، حفظ کنیم. ما نباید از داشتن چنین امیدی شرمسار باشیم، بلکه باید آماده باشیم به کسانی که دلیل این امید را از ما می‌پرسند پاسخ دهیم و از آن دفاع نماییم. زنان مسیحی نیز می‌توانند مثل سارا به خدا ایمان داشته باشند. آری، از آنجا که رنج و زحمت به جلال منتهی می‌شود و عیسی مسیح به زودی برمیگردد، به راستی نیز باید امیدوار باشیم. البته رنج و زحمت به طور خودکار باعث جلال خدا و برکت قوم خدا نمی شود. برخی از ایمانداران در مواجهه با آزمایشات نقش زمین شده و سقوط کردند و اسم مسیح را بدنام ساختند. تنها زمانی می توانیم به هنگام مشکلات خدا را جلال دهیم که به فیض خدا توکل کرده باشیم. پتروس نیز در این رساله بر اهمیت فیض خدا تأکید می ورزد. این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت دهم که همین است فیض حقیقی خدا. در آن استوار بمانید. باب 5 آیه 12. واژه فیض در تمامی فصل‌های رساله اول پتروس به کار رفته است. مانند باب 1 آیات 2، 10، 13 و باب 2 آیه 19 کلمه شایان تقدیر و باب 2 آیه 20 کلمه پسندیده. فیض عبارت است از لطف و رحمت بزرگوارانه خدا نسبت به گناهکارانی نالایق و مقدسینی نیازمند. وقتی بر فیض خدا توکل می‌کنیم، می‌توانیم زحمات را تحمل کنیم و از آزمایش‌ها پیروز و سربلند بیرون بیاییم. تنها به واسطه فیض است که نجات می‌یابیم. فیض خدا قادر است در آزمایشات و سختی‌ها به ما قدرت دهد. فیض ما را قادر می‌سازد که با وجود مشکلات خدا را خدمت کنیم. هر چیزی که با فیض خدا آغاز شود همواره به جلال می‌انجامد. با مطالعه رساله اول پتروس خواهیم دید که چطور سه مضمون عمده رنج و زحمت، فیض و جلال به هم در می‌آمیزند و بر روی هم برای مسیحیان تحت جفا پیامی دلگرم کننده و تشویق آمیز و ارمغان می‌آورند. این سه مضمون به خوبی در اول پتروس باب 5 آیه 10 خلاصه شده است و بنابراین خوب است این آیه را حفظ کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم. اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. نویسنده و ویراستاری بدبین به نام منکن امید را چنین تعریف کرده است: اعتقادی خودفریبنده مبنی بر وقوع امری محال. اما این تعریف با امیدی که در عهد جدید می‌بینیم فرسنگ ها فاصله دارد. امید مسیحی صرفاً یک امید واهی نیست، بلکه اطمینانی است قطعی از جلال و برکت آینده. ایمانداری در عهد عتیق خدا را امید اسرائیل خوانده است و ایمانداری دیگر در عهد جدید اعلام می‌دارد که عیسی مسیح تنها امید اوست. گناهکار نجات نیافته را هیچ امیدی نیست و اگر بدون آنکه به مسیح ایمان آورده باشد از این دنیا برود، تا به ابد نومید و درمانده خواهد بود. دانته شاعر ایتالیایی در کمدی الهی شرح می‌دهد که بر سردر عالم اموات این جمله حکاکی شده است: ای که وارد می‌شوی هر گونه امیدی از کف بده. این امید قطعی دلگرمی و قدرتی را که برای ادامه زندگی روزمره بدان نیاز داریم به ما عطا می‌کند. البته اینطور نیست که باعث شود بی دغدغه به خواب خرگوشی فرو رویم و با آسودگی خاطر منتظر بازگشت مسیح باشیم، بلکه باعث می شود در وسط میدان نبرد پیوسته آماده و هوشیار باشیم و به رغم سنگینی بار و دشواری نبرد پایداری ورزیم. امید نوعی داروی مسکن نیست، بلکه خونی است تازه که در رگ‌های فرد مسیحی می‌دود و او را آماده و هوشیار نگه می‌دارد. امید ما به مسیح همچون لنگرگاهی ما را در طوفان‌های زندگی مستحکم و پابرجا نگاه می‌دارد. اما برخلاف لنگرگاه، به جای آنکه ما را به عقب نگه دارد، پیوسته به پیش می‌راند. پی گرفتن رشته افکار پتروس کار چندان دشواری نیست. از نگاه او همه چیز با نجات آغاز می شود که رابطه شخصی ما با خداست از طریق عیسی مسیح. اگر مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسیم، در آن صورت برای ما امید هست و اگر امید داریم می توانیم در تقدس و یگانگی با خدا و با یکدیگر راه رویم. در آن صورت اطاعت کردن از دیگر افراد جامعه در خانه و در کلیسا کار دشواری نخواهد بود. نجات و اطاعت زمین ساز رنج و زحمت است، اما اگر به مسیح چشم بدوزیم و معطوف او باشیم، بر سختی ها غالب خواهیم آمد و خدا زحمات ما را به جلال مبدل خواهد ساخت. یکی از شیوه های پیشنهادی جهت فهرستبندی رؤوس مطالب رساله اول پتروس این است: 1. فیض خدا و نجات، الف در امید زیست کنید، ب در قدوسیت زیست کنید، جیم در اتحاد و هماهنگی با یکدیگر زیست کنید. 2. فیض خدا و اطاعت، الف از مقامات اطاعت کنید، ب از اربابان اطاعت کنید، جیم در منزل اطاعت کنید، دال در کلیسا اطاعت کنید. 3. فیض خدا و رنج و زحمت، الف عیسی مسیح را خداوند خود سازید، ب نگرش مسیح را داشته باشید، جیم نام مسیح را جلال دهید، دال منتظر بازگشت مسیح باشید، ه بر فیض مسیح توکل کنید. تعلیقات اول پتروس و افسوسیان. بسیاری از محققان کتاب مقدس به شباهت‌های متعدد بین افسوسیان و اول پتروس اشاره کردند که ثابت می‌کند پولس و پتروس دو پیام متفاوت را موعظه نمی‌کردند. در واقع خود پتروس بر این نکته که موعظه‌اش با پولس فرق دارد خط بطلان می‌کشد. درست است که پتروس و پولس با توافق یکدیگر در دو زمینه مختلف خدمت می‌کردند، اما هر دو به یک انجیل موعظه می‌نمودند و یک خداوند را جلال می‌دادند. در اینجا به برخی از این وجوه تشابه بین پولس و پتروس اشاره شده است که ممکن است بخواهید شخصاً آنها را بررسی کنید. افسوسیان باب 1 آیه 3، باب 3 آیات 5، 6، 8، 10 و 21، باب 4 آیات 2، 7، 11، 13 و 15، اول پتروس باب 1 آیات 3، 8، 9 و 12، باب 4 آیات 10 و 11، باب 2 آیه 2. کلام خدا کاملا بی عیب و نقص است. هر آنچه توسط روح القدس نوشته شده درست است و غیر ممکن است تضادی در آن یافت شود. برابر این توصیه می‌کنیم به هنگام بررسی رساله اول پتروس به آیات حاشیه‌ای رساله نیز مراجعه کنید و ببینید در سایر قسمت‌های کتاب مقدس درباره موضوعی خاص چه گفته شده است. اول پتروس و اناجیل. طبیعی است انتظار داشته باشیم که پتروس در رساله خود به کرات به سخنان خود عیسی مسیح و وقایع و گفتگوهایی که در اناجیل به ثبت رسیده است اشاره کرده باشد. پایان فصل اول کتاب امیدوار.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.